قوسهایی که در ایران بوده، به ویژه در زمانهای سلجوقی، قوسهای سلجوقی به شدت توی عربستان دیده میشه و قوسهای زمان مثلا صفوی که حالا معروف به قوسهای 57 تند و کند هست، اینا اونجا وجود داره، ولی این رو نمیشه بود که ایرانی ها ساختن و ایرانی ها طراحی کردن، بلکه طراح معروف بوده، اطلاعات بسیار جامعی داشته، از این قوسها در معماری خودش استفاده کرده است.
سوال بعدیم درباره معماری مساجد و علل خصوص مسجد النبی این بود که چرا گنبد سبزه؟ چرا بعضی گنبدها طلایی ان و اصلا گنبد طلایی از کی رایج شد؟
از اول سبز رنگ، یعنی همون زمانهای قبل از عثمانی هم پارچه‌ای که بر مسجد شریف پیامبر می‌کشیدند اطراف خانه پیامبر کشیده می‌شده و به ویژه روی هم گنبدی که قبل از عثمانی هم بود، یک گنبد مدور قول مقرخشی بوده، یک به اصطلاح پارچه سبز رنگ بوده که سبز رنگش هم سبز تیره بوده، حالا در موقعی که آفتاب می‌خوره مقداری روشن‌تر باشه آفتاب، ولی واقعا گنبد خضرا از اول معروف بوده. این گنبد خضرا یعنی گنبد مدفن حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم. این خضرا بودن، این در حقیقت مس و به صورت ترکر ساخته شده همونجوری که دیدید و خاص خودش، این تنها گنبد بی بدیل با نقشه خاص که حالا توی حرم حضرت رضا هم تو صحنه آزادی اخیراً این گنبد حضرت پیامبر رو اونجا هم گذاشتن و همون رنگ رو زدن و به عنوان در حیات یادگاری اونجا گذاشتن که به هر حال باشه.
بعد از تمام این حرفا دارم به لحظه‌ای فکر می‌کنم که پیامبر اسلام اولین خشت بنایی به نام مسجد رو می‌ذاشتن.
الله چی کار دارن میکنن؟ حجار میبرن ها؟ ببینشون یا رسول الله خیلی کار میکنید، خواهش میکنم برید بنشینید، ما که هستیم.
مسجدی که خونه بود، خونه ای برای پناه بردن.
ببین بازم دارن میاد.
می فرماین کار عبادت،
ولی 53 سالشونه.
شما چند سال دارید؟
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. سرزمین دلیران.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
درود بر شما سوایای عزیز و نازنین، شمایی که در این لحظه های ناب همچنان بیدارید و در کنار ما.
موج ارغوانی. همراهان همیشگی رادیو سبا و شنونده های عزیز موج ارغوانی سلام. امروز قراره براتون قصه ای بگم که توی شلوغی شهر، جایی که نورای نئون و صدای بوق ماشین انگار نمیذارن نفس بکشی، یه قصه دلی از یه آدم که تو هیاهوی زندگی به همون آرامش میده براتون بگم. پس دل بدید به ما روی این موج، موج ارغوانی.
ساعت خواب منو خانه به هم ریخته، حالا روزه دل دیوانه به هم ریخته است. آمد و یک شب از این کوچه بارانی رفت، پیش چشمان خودم رفت و به آسانی رفت. دردم این است که می گفت خریدار من است، آن که امروز دلش در پی انکار من است. دردم این است، دردم این است، دردم این است که درمان دلم شد دردم. من خودم را وسط خاطرها گم کردم. دردم این است، دردم این دردم این است که می گفت خریدار من است، آن که امروز دلش در پی انکار من است. دردم این است، دردم این است، دردم این است که درمان دلم شد دردم. من خودم را وسط خاطرها گم کردم. دردم این است، دردم این است.
آپارتمان شلوغ تو مرکز تهران، جایی که صدای شهر هیچ وقت خاموش نمیشه، یه آقای زندگی میکرد 35 ساله با یه اینک کاوچویی و یه کلوپشتی که همیشه پر از لپتاپ و کاغذهای یادداشت بود. این آقا برنامه نویس بود به نام آرمان، یعنی همه به نام آرمان میشناختنش، انگار براش یه ویژندی شده بود، از اونایی که روز و شبشون تو نور مانیتور میگذره. ولی یه چیزی تو دلش انگار گم شده بود. هر شب وقتی از شرکت برمیگشت و تو ترافیک خیابونه ولی از گیر میکرد، با خودش میگفت زندگی یعنی همین؟ یه روز وقتی داشت از مترو پیاده میشد، چشمش به یه کیف پول که گوشه پله‌ها افتاده بود میافته. یه کیف ساده با یه عالم کارت و یه کم پول نقد. آرمان کیفو برداشت و توشو نگاه کرد. یه کارت شناسایی توش بود. والای خانوم به اسم لیلا، با یه آدرس نزدیکای خونه خودش.
از قوانین مدنی ایران چیزی میدونین؟ میدونین که قانون مدنی بیشتر برای ارتباط بهتر و تعامل سازنده تر بین افراد توی جامعه هست؟ قانون مدنی ایران توی چند حوزه احکامی رو صادر کرده که به کمک اونها میتونیم زندگی راحتتری رو داشته باشیم و خدای نکرده با بی‌اطلاعی از اونها دچار خسران یا ضررهای مالی نشیم. یکی از حوزه ها حوزه خانواده است. ارث، قراردادهای اجتماعی، قراردادهای مالی، تعهدات مالی، قراردادهای اجاره رهن و امثالهم، قوانین ازدواج و طلاق و مسائل از این قبیل که بیشتر به ما کمک میکنن تا راحت‌تر با همدیگه تعامل داشته باشیم.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، رضا تاجگر هستم، پژوهشگر مسائل حقوقی. قصد دارم در خصوص روابط مؤجر و مستأجر اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان عزیز و محترم قرار بدم، به جهت اینکه بر اساس قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوبه 1376 تکالیفی رو بر مستأجر و مؤجر در واقع قرار داده که بر اساس اون باید قرارداد اجاره شون رو تنظیم کنن. اگر قرارداد اجاره در واقع عادی باشه به یک نحو باید انجام بشه، اگر رسمی باشه یعنی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت بشه، شرایط حاکم بر اون قرارداد و آثار قرارداد اجاره متفاوت هست.
آیا میدونین که قرارداد عادی با قرارداد رسمی چه تفاوتی داره؟
قرارداد عادی یعنی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت نشده باشه. پس فرقی نمی کنه که قرارداد عادی اجاره بین مؤجر و مستأجر توسط طرفین در دفتر کار خودشون در خونه محل مورد اجاره تنظیم بشه یا در بنگاه های معاملات ملکی تنظیم و امضا بشه. در هر صورت این نوع قراردادها قراردادهای عادی اجاره محسوب میشن و طبیعتاً آثار و احکام قرارداد عادی اجاره با قرارداد رسمی اجاره متفاوت هست. اون چی که قانون روابط مؤجر و مستأجر 76 ملاک قرار داده و براش خیلی اهمیت داشته این که همه قراردادهای اجاره اهم از عادی و رسمی باید منطبق با احکام و مقررات اجاره در خصوص حاکمیت قراردادی منطبق باشه با قانون مدنی کشور که از سال 1307 در واقع مصوب شده و همین قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376 که دقیقاً 26 مرداد ماه 1376 مصوب شده. و اون چیزی که مهم هست که کمتر بهش توجه میشه شرایط و مفاد و موادی که خود طرفین مؤجر و مستأجر در این قرارداد اجاره اضافه میکنن که معمولاً در قسمت توضیحات اضافه میشه یا ذیل تعهدات مؤجر یا تعهدات مستأجر اضافه میشه، این حائز اهمیت. کسی که میاد قرارداد اجاره می‌بنده باید توجه به این داشته باشه که به عنوان مستأجر اگر هست باید به طرف قراردادش که مؤجر هست دقت لازم رو داشته باشه که ببینه که مؤجر به عنوان صاحب ملک چه مفادی رو مد نظرش هست، مورد نظرش هست که باید رعایت بشه و در قرارداد گنجانده میشه. و مراجع قضایی در مقام صدور حکم در صورت اختلاف بین مؤجر و مستأجر حتما بهش استناد میکنن و بهش توجه میدن طرفین رو و بر اساس اون حاکم قضایی، دادگاه، مرجع قضایی حکم صادر میکنه و دادنامه رو منطبق با اون صادر میکنه. ممنونم از توجهتون، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باستم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخواهم، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخواهم خودت را مثل باران از بهار، از تو میخواهم قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم،
آرمان اولش با خودش فکر کرده که خب الان که این موقع شبه، این کیفو که من پیدا کردم ببرم خونه، فردا بینم دنبال این آدرس روی کارت میگردم و کیفو میدم به صاحبش. توی کیفم پول نقد بوده و یه کارت که رمزش هم روش نوشته شده بوده. بله شاید تعجب کنید ولی رمز کارتو خیلی ها روی کارت مینویسن و میچسبونن. آرمان وسوسه شد که بره اون کارتو برداره و فقط کیف پولو بهش بده، اما این کارو نکرد. همون شب رفت به آدرس روی کارت. یه آپارتمان قدیمی بود با یه در سبز رنگ. وقتی زنگ زد یه خانم جوون با چشمای خسته در رو باز کرد. آرمان بهش توضیح داد که کیفو چطور پیدا کرده و کجا. گفت فکر کنم این مال شماست. اون دختر جوون با ذوق کیفو گرفت و گفت که نمیدونی چقدر این برام مهم بود. یه عکس قدیمی توشه که حرفشو نصف ول کرد و فقط گفت ممنون.
ما با بومی‌سازی تکنولوژی تولید این نان و مواد
واسطه دغدغه‌های کوچیک و بزرگ زندگیمون،
ما بستری رو ساختیم که خودمون درونش از هیچ شروع کرد،
تونستیم علاوه بر برطرف کردن نیاز کشور از خروج ارز هم جلوگیری کنیم،
تونستیم با گروهی مجرب همگام بشیم تا بتونیم در سطح کشور ایران کارمون رو گسترش بدیم،
یک جامعه‌ای رو تشکیل بدیم که حس امید، حس پویایی، حس زندگی در فناوری روز دنیا درونش معنی داشته باشه.
در مقایسه با نمونه‌های خارجی ماکسیمم خطایی که داشتیم 3% خطا بوده.
به نام یاریگر مهربان، خانم‌ها، آقایان سلام، روزگار بکار. من مریم خادم‌پور قرار کوتاه و گذرا نگاهی به مسیر رشد و پیشرفت ایران عزیز داشته باشم. پس بی برو برگرد، اینجا دستاورد.
می‌خوایم مروری داشته باشیم به حوالی دوران کودکی. موقع تزریق آمپول و سرم و رگگیری چه استرابی بهمون وارد میشد؟ خیلی ها میگن خود محیط تزریقات بیشتر از سوزش سوزن براشون دردآور بوده، مخصوصا وقتی بوی الکل و مواد داخل سرنگ توی درمونگاه میپیچیده. الان هم اگه در اطرافیانتون بچه کوچیک داشته باشید، میبینید یه سری از بچه ها با پزشک و پرستار همکاری نمیکنن و کار درمانو سخت میکنن. به طور کلی میشه گفت درمان کودکان از بزرگسالان سخت تره. البته اگه قبلا به بچه ها آموزش داده باشیم کار کمی ساده تری به حساب میاد، اما بازم امکان ترس و لجبازی و تحمل پایین تر درد توی بچه ها بیشتره. خبر خوب من درباره یه اختراعی کاملا دغدغه مندانه است که توسط یه پرستار در شهر مشهد به ثبت رسیده. ایشون با طراحی یه زنبورک به صورت ویبراتور یا لرزاننده در قالب دو مدل سرما و گرما موفق به کاهش استرس بیمار شده تا عمل رگگیری ساده تر انجام بشه و همچنین این اقدام درمانی با کمترین آرزه همراه باشه. پرستاری از کودکان باید با صبر و شکیبایی بیشتری همراه باشه. به همین دلیل طراحی این زنبورک با بالهای سفید رنگ که بر روی آرنج کودک نصب میشه انجام شده تا علاوه بر خاطر بازی از بیمارستان، موجبات کاهش آرزه رگگیری در اطفال رو فراهم کنه. الهی که همه بچه ها سالم و سرحال باشن و به قولی کلاهشون هم حوالی تخته بیمارستان نیفته. روز خوش.
نفت و طلا تو خونمه، تو رو با تموم حرفا دوست دارم، اسم تو هنوز سر زبونمه، باسه کاشی کاریات دل با پسم، باسه حوزای عمیق نقاشون، واسه آینه کاریه پاقای نون، واسه گنجش ککای عشی مشی، عشقای پنهون منه، مشتی از خاک تو بردار و ببین، تو رگاش نفت تو و خون منه، اگه من مثل درخت ها ایستادم، ریشه هم تو دستای تو محکمه، رگام از تو خون میگیرم شب و روز، منو با اسم تو میشناسن همه، واسه کاشی کاریات دل واپسم، واسه حوزای عمیق نقاشیم، واسه آینه کاریه هوای نور، واسه گنجش ککای عشی مشی، واسه کاشی کاریات،
واسه کاشی کاریات دل با پسند، واسه حوزای عمیق نقاشی، واسه آینه کاری تاقای نور، واسه گنجش ککای عشی مشی.
آرمان لبخند زد و رفت. تو راه برگشت هم ذهنش کنجکاو بود که چرا اون عکس قدیمی انقدر براش مهم بوده، نه اون پولا، و چرا دست پاچه شده بود اون خانوم، و این که چقدر کار خوبی کرد که اون کیفو برگردون. قصه از اینجا تازه شروع شد. چند روز بعد آرمان تو شرکت بود که یکی از همکاراش اومد و بهش گفت که داره روی یه پروژه جدید کار میکنه. براش توضیح داد که داریم یه برنامه‌ای میسازیم که به بچه‌های مناطق محروم کمک کنه درساشون رو برخط بخونن. اینترنت که همه جا نیست، ولی این برنامه میتونه بدون اینترنت هم کار بکنه. آرمان کنجکاو شد و گفت چطوری؟ دوستش بهش جواب داد ساده است، مثل یه کتابخونه دیجیتال که تو جیبته. تکنولوژی اگه ازش درست استفاده بشه مثل یه پله، پلی که بین آدم و ساخته شده. آرمان اون شب تا دیر وقت تو شرکت موند و به دوستش کمک کرد تا اون برنامه رو بسازه. توی آخر یکی از هفته ها اینا تصمیم گرفتن تا با همدیگه برن توی یکی از مناطق محروم تا برنامه‌ای که ساختن رو با همدیگه امتحان بکنن و آزمایش کنن. اگر درست کار کرد بیارن بازاریش کنن.
مرتضی کفتادی هستم.
نادر نصیری هستم.
من
علی شاهی هستم.
من امیر سلامی هستم از شنونده های دائمی رادیو سبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا و قوت دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو سبا. علی معتمدی هستم، کارشناس کشاورزی 42 ساله از استان کردستان شهرستان قروه، سرگروه جهادی شهید رضای نجات هستم. کاری که ما انجام میدیم زیر مجموعه بخش کشاورزی و دامپروری توی استان کردستان شهرستان قروه. شاید مستحضر باشید استان کردستان یکی از قطبای اصلی تولید محصولات کشاورزی و دامداری توی کشور. ما سال 96 با یک سری از دوستان و فارغ التحصیلانی که داشتیم دانشگاه کردستان فارغ التحصیل شدیم، اقدام به تشکیل و راه‌اندازی گروه جهادی کردیم، چون این نیاز توی شهرستان خودمون خصوصا قروه میدیدیم. یک کشاورز میاد هزینه زیادی میکنه و آنچنان بهره‌وری و راندمان و تولیدی که انجام میده رو نداره، یعنی عملا مغروم صرفه نیست. سعی کردیم تا اونجایی که میتونیم 7 نفر الان عضو گروه جهادی داریم تو عرصه‌های مختلف زراعت، باغداری، امور دام، منابع طبیعی، ترویج و آموزش کشاورزی. تو عرصه‌های مختلف سرکشی از مزارع کشاورزی داریم، وزیر و مشاوره بحث دامداری داریم، در بحث باغداری بحث مبارزه با علف‌های هرز بوده، مبارزه با آفات و بیماری‌های که توی منطقه خصوصا شهرستان قروه شایع بوده کار کردیم و کار میکنیم. در کنار ما که بحث کشاورزی کار میکنیم، دوستان دیگه هم هستن که گروه های جهادی در همین راستای بحث خدمت های عمل من پیدارن. در بحث جامعه پزشکی هست به یک سری پزشک و پرستار هستن که همین کارا رو به صورت عمل من انجام میدن. دوباره داریم گروه های جهادی در بحث حقوق دانان کار میکنن، گروه های جهادی داریم توی بحث ورزشکاران کار میکنن، توی مناطق و روستایی خصوصا کمبرخوردار بحث آموزش های بحث ورزشی رو انجام میدن، برای افراد بی بضاعت مسابقات ورزشی انجام میدن. در بحث گروه جهادی خودمون که بحث کشاورزی رو خصوصا پیگیری میکنم، تو این سال 98 که شروع به کار کردیم خیلی کاری که انجام میدادیم اینطوری نبود که به صورت پیچیده و برای کشاورز یا بهره برداری یا مخاطب خودمون قابل حل یا هضم نباشه. چیزای ابتدایی بود، چیزایی که توی دانشگاه ما یاد گرفته بودیم سعی کردیم اینا رو به صورت عامیانه یا چیزی باشه که اون بهره بردار به غالبا افراد کم سواد یا بی سوادی هستن جذب یا درکش بکنن و توی سطح مزرعه یا سطح کشاورزی خودشون بتونن استفاده بکنن. چیزای خیلی پیچیده ای نبود. میگفتیم آقا شما اینطوری شخم انجام میدی، این روش اشتباهه، باعث فرسایش خاک میشه، عملکردتون پایین میاد، بیاید مخالف شیب زمین یا مخالف جهت زمین شخم بزنید، یا بذری که میخواید کشت بکنید به خاطر اینکه از بین نره یا مورد هجمه آفت و بیماری قرار نگیره، شما بیاید قبل از کاشت حضور خصوصا بحث گندم یا محصول استراتژیک برای کشور عمل ضد عفونی رو انجام بدید. بازدید سر مزرعه داشتیم توی عملیات کاشت و داشت و برداشت. توی بحث دامداری همکارای خودمون هستن، مهندس کلواندی، مهندس یارعلی، مهندس زرین که از مزارع خصوصا روستایی که دور افتاده هستن دسترسی کمتری به شهر دارن. ما اومدیم با اداره دامپزشکی دستشون در نکنه، همینجا هم تشکر میکنم با جهاد کشاورزی که تعامل با ما داره. وقت بوده بحث ایاب و زها بوده، وسیله نقلیه در اختیار ما گذاشته، ما تردد کردیم. بحث دامپزشکی بوده، واکسن برای طیور و احشام در اختیار ما قرار داده و همکاران با بازدیدی که انجام دادن حتی مقدور باعث شده که اون کشاورز یا اون دامدار منفعتی داشته باشه و این کار باعث افزایش یا توسعه روحی جاری توی منطقه بشه.
نفسی نیست مگر بوی کسی، دل دیوانه گره خورده به گیسوی کسی، آنچنان رفت که چون رفتن جان از تن بود، هرچه من دور شدم خاطرش با